اصول استاد مهروی 28/9/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نظریه مرحوم آقا ضیاء عراقی در حقیقت وضع دیروز بیان شد. حالا در فلسفه دیگه اون باید عرض میکنیم که مدرسه نجف مرحومای خویی و شهید صدر اشکالاتی به نظر محقق عراقی مطرح کردند. وارد اونها نمیشیم، خیلی ثمره عملی نداره. اگر کسی مطالعه کرد بعد اشاره کرد نقدشو میگیم. لکن به نظر ما عمده اشکالی که به کلام آقا ضیاء عراقی وارد میشود این است که ایشان تصویرشون این بود که واضح در مرحله حدوث وضع یک ملازمه رو بین لفظ و معنا اعتبار میکنه و همون ملازمه بقاءً تبدیل میشه به یک ملازمه واقعیه نفس الامریه که دیگه در بقای این ملازمه اعتبار معتبر نیاز نیست، معتبر از بین برود، واضع بمیره، حتی بعدن از این اعتبارش پشیمون بشه. این امر اعتباری تبدیل شده به یک ملازمه تکوینیهی که در عالم نفس الامر وجود گرفته است، دیگه ربطیم به اعتبار معتبر نداره، مثل اجتماع نقیزین محالون. مثلا مشکل این بیان این است که چگونه می شود اعتبار معتبر موجد یک امر تکوینی باشه، اعتبار معتبر تبدیل بشه به یک امر تکوینی و به عبارت ثالث اعتبار ذهنی خالق امر تکوینی باشه و هذا محال قطعا. حالا اونا دیگه گفتن اون حرفا رو تو کلمات مرحوم آقای خویی نگاه کنید، کلمات شهید صد نگاه کنید، دیگران نگاه کنید، اشکالات مختلف از زوایای مختلفی کردن. اگه این رابطه بعد نفس الامریه باشد مثل اجتماع نقیزه محالت، همه باید بفهمن، همه باید درک کنن، از زاویه های مختلف اشکالاتی شده. به نظر ما اونا هر کدوم قابل خدشه هست، دیگه نمیخوایم وارد بشیم. ولی هویت بحث این است که مرحوم آوازی ها عراقی قبول داره یک اعتبار ذهنی است، بعد میگه این اعتبار ذهنی تبدیل میشه به یک ملازمه تکوینیه نفس الامریه. عبدا این میشه انقلاب، این میشه انقلاب اعتبار به خارج، انقلاب اعتبار میشه به امر خارج و اینم محاله. اصلا نمیشه، یعنی تبدیل به امر تکوینی نمیشه. حالا تحلیلش چیه بعد ذکر میکنیم. 100% بلا شک اصل وضع رو حدوثشو میگن اعتبار میکند ملازمه رو بین لفظ و معنا. وقتی او اعتبار کردی ملازمه تبدیل میشود به یک ملازمه نفس الامریه، یعنی لون واقع به خودش میگیره. یعنی اعتبار خالق نفس الامر میشه، اعتبار خالق واقع میشه، در حالی که اصلا معنا نداره، تفوه نمیشه بیان. نفس الامر شما نه، نفس الام در مقابل عالم خارجه، ولی لهو لون من الواقع، قسیم اعتبار ذهنی. دیروز مقدمه گفتیم لازم نیست آثار خارجه داشته باشه، اما آیا اعتبار ذهنی؟ دیروز یک مقدمه گفتیم برای همین نکته. مرحوم آغازیان میگه مفاهیم محکی عنهشون سه قسم داره، تارتن محکی عن وجود خارجی است، تارتن وجود ذهنی است، تارتن وجود نفس الامر داره. آیا اعتبار ذهنی میتواند مکون خارج باشه؟ محاله. آیا اعتبار ذهنی میتواند مکون نفس الامر باشه؟ اینم محاله. کلام آغازی ها این است که اعتبار ذهنی مکون نفس الامر میشه. نفس الامر وعای اعتبار داره، وعای اعتبار غیر از ذهنه یا نه؟ دیروز توضیح دادیم. خب ذهن چطور میتواند اعتبار ذهنی، یعنی اعتباری که قوامش به ذهن است، اعتبار ذهنی چطور میتونه در وعای دیگر وجود دیگری رو خلق کنه؟ مثل این که آغازی ها بفرماید من اعتبار ذهنی میکنم اجتماع نقیزه محال است، پس اجتماع نقیزه محال است در عالم واقعی واقعیتی پیدا میکنه در عالم نفس الامر. قسیم عالم ذهن نفس الامر وقتی قسیم او باشه نمیشود قسیم موجد قسیم آخر باشه، این قابل گفتن نیست. دقت کنید نظریه دوم که وارد تبیینش میشیم در بین نظریات وضع، نظریه ایست که محقق اصفهانی تلمیز ایشون مرحوم مظفر و جمعی از محققین اصولیین از جمله مرحومای میلانی قائل به این نظریه هستن که ما دیروز از او تعبیر کردیم نظریه اعتبار و تخصیص. محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جزء اول مباحث وضع به طور مبسوط نظریه شون رو توضیح میدن. نظریه ایشون دو بعد داره، یک بعد نفی، دوم بعد اثباتی. اما در بعد نفی ایشان میخواهند انظار کسانی که مثل آقا ضیاء عراقی یا مثل بعضی از متقدمین برای وضع یک لونی از واقع تصویر کنن و بگن وضع از امور واقعیه یا خارجیه یا نفس الامریه، ابتدا محقق اصفهانی میخوان این نگاه رو باطل کنن، نفی کنن. لذا میفرمایند علقه وضعیه نمیتوان گفت از امور واقعیه است که ما به ازاء خارجی داره و نه از امور انتزاعیه است. چرا؟ دو تا دلیل برای مدعا اقامه میکنه. دلیل اول، امور واقعیه که خودشون در خارج باشن یا منشأ انتزاعشون در خارج باشه، لا تختلف باختلاف الانظار، اختلاف دیدگاه ها در امور واقعیه و انتزاعیه تأثیری ندارن. حرارت آتش رو هر کسی از هر کشوری، هر زبانی یا در امتداد زمان او رو درک میکنه. فوقیت سقف اول نسبت به سقف زیر زمین، این از امور انتزاعیه است. فارس زبان بیاد، عرب زبان بیاد، اروپایی بیاد، هر کی نگاه کنه این امر انتزاعی رو درک میکنه. اما علقه وضعیه میفرمایند علقه و رابطه ایست که به اختلاف انظار متفاوت است. فارس زبان از رابطه بین یک لفظ و معنا یه ارتباط خاصی رو به دست میاره که صد نفر دیگه که زبان و بلد نباشن این ارتباط براشون بی‌معناست. لذا از این نکته کشف میکنی که علقه وضعیه از امور واقعیه نیست. دلیل دوم، امور واقعیه چه انتزاعیه شون چه متأصله شون وجود و عدم این امر واقعی در متعلقاتش و در غیر خودش مؤثر است. مثلا رنگ سیاه علی جدار یه تأثیر خارجی بر جدار میگذاره. سقف اگه نابود بشه فوقیت از بین میره، یه سقف دیگه فوق میشه مثلا. اما علقه وضعیه وجود و عدمش نسبت به متعلقش هیچ تأثیر نداره. یه هلیکوپتر و چرخ باله در خارج فرض کنید، چه اعتبار بشه اسم چرخ بال براش یا اعتبار نشود؟ در متعلقش که این چرخ بال است هیچ تأثیری ندارد. از این که میبینی علقه وضعیه هیچ اثری بر متعلقش نمیگذاره، معلوم میشه علقه وضعیه امر واقعی نیست. این بعد نفی. اما در بعد اثبات خب چی میخوایی بگیم؟ خب حالا یعنی میخواید اشکال کنیم، خب محفوظ بدارید، باشه برسیم توضیح بدیم بعد ببینیم نقد کلامیشون چجوریست. بعد دوم کلام محقق اصفهانی بعد اثباتیست. اکنون که وضع از امور واقعیه نیست، از امور اعتباریه است، چیست؟ چه اعتباریست؟ مقدمه ای را از کلام ایشون اشاره میکنی که مرحوم مظفرم به حق در اصول فقه وقتی نظریه وضع و توضیح میده که متأثر به تمام از محقق اصفهانی است، همین بحث رو مطرح میکنه. این قسمت اول رو خیلی نمیاره ایشون، ولی این قسمت دوم رو مرحوم مظفر هم شاگرد محقق اصفهانی است، همین بحث رو در عرض کنم اصول فقهشون می آورد ایشون. مقدمه این است که ما در امور خارجیه وضع داریم، این وضع رو بررسی کنی، نظیر این وضع در امور اعتباریه معنا پیدا میکن، در امور واقعیه وضع العلامات در خارج است. شما میبینید یه تابلوی رو در یه قسمتی در کنار جاده نهادن، وضع کردن، گذاشتن، رو تابلو نوشته توقف ممنوع، یا یک علامتی است، بوق زدن ممنوع، نمیدونم کیلومتر 50 جاده هستید و امثال ذالک. در این موارد این علائم، این اشیاء تکوینیه خارجیه، این تابلو، این سنگ، آتشی که در کنار جاده روشن شده و امثال ذالک، اینها که در محل مخصوص قرار گرفت دلالت میکنه بر معنای مخصوصی، یه امر خارجی است. این تابلو اینجا نهاده شده، نهاده که شد دلالت میکنه بر یک معنای مخصوصی. همین تابلو اگه در کارخانه‌ای بود که داره تولید میشه دلالت بر این معنا نداره، یعنی اونجا اگر کسی تابلو رو دید بلافاصله ایست نمی کنه، ورود ممنون نیست. اما وقتی این تابلو آمد در یه جای مخصوصی قرار داده شد، طرف از قرار دادن این تابلو در یه جای مخصوص که امر تکوینی خارجی است، یه معنای مخصوصی رو استفاده میکنه. پس در امور خارجیه ما وضع بعضی از اشیاء داریم که دلالت میکنه بر معنای مخصوص. همین امر تکوینی خارجی در باب لفظ و معنا اعتبار می شود، یعنی واضح میاد اعتبار می کند لفظی رو که علامت بر یک معنا باشه، لفظ رو وضع می کند برای معنا، یعنی در عالم اعتبار می نهد این لفظ رو برای دلالت بر این معنا. این دلالت لفظ رو بر معنا و جعل اللفظ علی المعنا و کونه علامتا علی بالاعتبار اسمش میذاریم وضع. این عبارت محقق اصفهانی رو ببینید، فتخصیص الواضع لیس الا اعتبار الارتباط والاختصاص بین لفظ خاص و معنى خاص. این میشه حقیقت وضع عند محقق اصفهانی. لذا طبق نظر ایشون هیچ امر تکوینی، هیچ ملازمه واقعی خارجی یا نفس الامری در باب وضع وجود نمیگیره، صرفا یه اعتبار است. مدرسه نجف مرحومای خویی دو اشکال به نظریه محقق اصفهانی وارد کردن. اشکال اول می فرماین این تحلیلی که شما از وضع ارائه کردید معنای دقیقی است که در فهم بسیاری از مردم این معنای دقیق نمی گنجه، چه رسد به اطفال و قاصرین، در حالی که عمل وضع لفظ برای معنا آنچنان ساده و بسیط است که حتی اطفال و قاصرین هم این کار رو انجام میدن. طفل یه واقعیتی رو از پدر و مادر، از برادر و خواهر میخواد، یه وضع داره، درست نمیتونه حرف بزنه، با تکرار بعضی از حروف الفبای ترکیبی یه معنایی رو میفهمانن، یاد میگه دده ببه، با این الفاظ مختلف وضع میکند این الفاظ رو برای یک معنا، میگه مقصودم اینه، اینو میخوام. مثلا آقای خویی میگن وضع عملیه بسیار بسیط و ساده است. این تفسیر شما از وضع یه تفسیر مبهم و پیچیده است، این با واقعیت خارجی تطبیق نداره. مثلا عرض میکنیم که اولا به مدرسه نجف عرض میکنیم نظریه تعهد رو در وضع که خود شما به تبع محقق نهاوندی انتخاب کرده اید، اگر پیچیده تر از نظریه محقق اصفهانی نباشه همسان با اوست. چطور نظریه اعتبار پیچیده شد، نظریه تعهد پیچیده نیست؟ با اوکه تجور و با ایلا تجور. اگه پیچیده است اون نظریه تعهد هم باید توضیح میدیم، اونم پیچیدگی خاص خودش رو داره. ثانیاً این تحلیل محقق اصفهانی تحلیل یک امر بسیار ساده و بسیطی است که اتفاقا نیاز به هیچ تکلفی نداره. در این تفسیر محقق اصفهانی میخواد بفرماید هر واضعی دو سه عنصر رو نگاه میکنه بعد وضع میکنه، معنا رو تصور میکنه، میخواد این معنا رو برای غیر ابراز کنه، میخواد به غیر منتقل کنه. یه لفظی رو تصور میکنه، لفظ رو علامت قرار میده برای اون معنا. این تحلیل نظریه اعتبار است، اعتبار و تخصیص است. این معنا آنچنان واقعیتش بسیط است که از هر کسی ساخته است. طفل صغیر میخواد معنایی رو به غیر منتقل کنه، میخواد بگه من آب میخوام، من این وسیله اسباب بازی رو میخوام، لا محاله تصوری از او تو ذهن داره که شکی نیست که میخواد این تصور رو به غیر ابراز کنه، یه لفظی رو علامت برای این معنا قرار میده، او لفظ رو القا میکنه به عنوان علامت برای این معنا. خیلی نظریه بسیطی است که پیچیده نیست که. لذا نتیجه این که اشکال اولی که مدرسه نجف به محقق اصفهانی دارن وارد نیست. اشکال دوم ایشون به محقق اصفهانی این است که می‌فرمایند اگر وضع لفظ برای معنا یک علامت است مثل علائم خارجی در باب وضع، در علائم خارجی در وضع ما سه رکن داریم، یکی علامت، همون تابلوی که یک کسی میخواد اون تابلو رو علامت برای یک چیزی قرار بده، اسمشه بگید موضوع. دوم مکانی که اون علامت در اونجا نصب میشه بهش میگه موضوع علی. سوم معنایی که اون تابلو و علامت در اون معنا دلالت میکنه اسمش میگیم موضوعان له. پس در وضع خارجی سه رکن است: موضوع، تابلو، موضوع علیه و موضوعان له. در حالی که در وضع الفاظ برای معانی ما دو رکن بیشتر نداریم، یکی موضوع، یکی موضوع له. لفظ رو وضع می کند برای معنا، دیگه موضوعان علیه نداریم. لفظ رو جایی کجا نصب کنه، جایی نصب میکنه نصب نمیکنه، موضوعان علیه نداریم. لذا قیاس وضع الفاظ به وضع خارجی قیاس مع الفارغ است. اونجا سه رکنه، اینجا دو رکنه. صدور این اشکال، ذکر این اشکال توسط مدرسه نجف از اون مسائلی است که باید گفت لاین قضی تعجب. حالا شهید صدرم اینجا بازی اشکال میکنه و آقای خویی توضیح میده، عبارتاشونو ببینید، عجیب تعجبه که ثمره این داری رد و ایرادات نیست. یک کلمه، این اشکال مدرسه نجف یه اشکال سوری و شکلی است. ما به مدرسه نجف عرض میکنیم وضع الفاظ همانند وضع علامات در امور خارجی است. اگه خیلی اشکال شکلی و سوری میکنید، ما دو سه تا مثال میزنیم مواردی که وضع در خارجم دو رکن بیشتر نداره. وضع الفاظ مثل اونجاست. فراوان داریم علائمی که بر روی اشیاء نصب میشه که مفهم خصوصیت اون شیء است. رو کالا علامت استاندارد میزنه. این علامت استاندارد موضوع است. موضوع علیه و موضوع له یکیست. فراوان از این موارد در خارج داره. همه علامت ها اسمای کارخانه ای که رو خود اشیا میزنه. علامت است، موضوع و موضوع علیه هم یکیست. در عالم ذهن هم موضوع علیه و موضوع له یکیست که همون معنا باشه. لفظ اعتبار میشه علامت برای اون معنا و همون معنا رو شما تعبیر کنید بهش، هم موضوع له هم موضوعان علیه. لذا این اشکالات به نظریه محقق اصفهانی اشکالات دقیق علمی نخواهد بود. بررسی کنیم ببینیم اشکالی وارد به نظر ایشون یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موارد دیگر اون شکل موضوع علیه غیر از موضوع الله. محقق اصفهانی میخواد بفرماید که وضع الفاظ نظیرشو در خارج داریم. یه مثالم بیاره کافیست. وضع الفاظ مثل اینجاست. میخواد بگه در خارج چیکار میکنن؟ علامت استاندارد رو کالا میزنن. یعنی چی؟ یعنی یه علامت برای صحت این کالاست. هر جا میبینی به صحت این کالا پی میبری، به یه ظرفیت مخصوصی در این کالا پی میبری. ایشون میخواد بگه وضع اللفظ هم یعنی جعل اللفظ علامتن للمعنا. اینه مرحوم آقای خویی میگن اونجا سه رکن داره در امور خارجی، میگه همیشه اینجوری نیست، امر خارجی داریم دو رکن داره، وضع اللفظ به معنا شبیه اینجا. یه اشکال تموم شد.
نداره.